ششم اسفند ماه 1350 برابر با نهم محرم 1392 هجدهمین جلسه درس از سلسله دروس تاریخ ادیان توسط محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه اسلام شناسی
عرض کردم که توحید به عنوان یک جهانبینی دارای سه دوچار سه مرحله مرحله اول توحید به عنوان یک نوع نگرش به جهان یک نوع جهان نگری مبتنی بر توحید و همچنین جهان بینی توحیدی در برابر جهان بینی های دیگری که مشهور است مثل جهان بینی ماتریالیستی یا ناتریالیستی یا نیهیلیست یا شکاکیت سپسیست اینها انواع جهانبینی است که در برابر جهانبینی مبتنی بر توحید قرار دارد و همچنین جهانبینی های مذهبی مبتنی بر شعر و به معنای هم مقصودم از شعر عبارت است از یک نوع بینش و فهمی از جهان که در آن جهان به صورت مجموعی ناهماهنگ از قطب‌های مختلف یا ذات‌های متقابل و یا قلمرو قدرت‌ها و خداوندان متعدد است که یک نوع شکل به وجود می‌آره که انواع سنبیت تطویز چند خدایی و در پیش این مسائل رو به اندازه‌ای که فرصت بود بهش اشاره کرده دو وجهه دیگه جهان‌بینی توحید یکی توحید به عنوان یک زیربنای جامعه شناسی و فلسفه تاریخ و دیگر توحید به عنوان یک زیربنای اخلاقی و روانی در این جلسه توحید به عنوان یک زیربنای جامعه شناسی و یک نوع فلسفه توحید مطرح است اون چه که الان میخوام بگم به طور پراکنده در این مدت که سخنرانی میکردم یا درس میدادم در اینجا و در دانشگاه گفتم الان به طور بسیار خلاصه و فشرده برای اینکه هم سیستماتیک باشه درسمون و هم کسانی که غالبا همه این بحث ها رو نشنیدن یک جا بشنوند ولو مسائلی که در نوشته یا گفتم اینجا تکرار میکنم بنابراین الان توحید به عنوان یک نظام اجتماعی و یک فلسفه تاریخ یعنی که قبل از این مسئله باید یک دو تا تز جامعه شناسی را عنوان کنم بعد مسئله توحید و شعر مطرح کنم وقتی میگیم زیر بنای جامعه شناسی، این یک اصطلاح فنی است که برای شما توضیح میدم. معمولا جامعه شناسی قرن 19 که الان هم پیروان بسیاری داره به خصوص در بیرون از دانشگاه ها، نظام اجتماعی ره به یک شکل خاصی تصور میکنه و اون به این شکل که جامعه عبارت است از یک سیستمی، یک تشکیلاتی که توی اون تشکیلات یک زیربنا وجود داره و روی این زیربنا یک ستونهای استوار برای زیربنا نهاده شده و میان اینها یک سلسله روابط گوناگون به صورت اعصار رگها پیها قرار داره که میان این ستونها در ارتباطه. این سه نوع ذات در جامعه نیدید، یکی زیربنای اجتماعی به نام استرکتور یعنی ساختمان اساسی و سنگ زیرین بنایی که جامعه روش استواره. پس تمام این ستونها و همه این روابط شکل استواری و همچنین نوع بستگی به شکل و نوع زیر بنای جامعه داره. تغییراتی که در جامعه ایجاد میشه با تغییرات زیربنایی و اون تغییراتی است که زیربنای جامعه را عوض میکنه که اسمش انقلابه. با تغییرات روبنایی، تغییراتی که در این ستونها داده میشه یا در روابط میان این ستونها و این رشته ها و صعبه ها که اون اسمش رفرمه یا اصلاحه. پس اصلاح علمی انقلاب عبارت از تغییر در زیربنای جامعه و اصلاح علمی اصلاح یا رفرم یا اِوولوشن تغییر در نظام ها و یا ستون های روبنایی. این زیربنا در سوسیالیسم عبارت است از شکل تولید جامعه. پس شکل تولید جامعه زیربنای اساسی اون جامعه رو میسازه که همه مسائل و همه روابط اجتماعی شکل خاصی میگیرد متناسب با شکل تولید یعنی جنس زیربنا. اینها اسمش انستیتوشنه. انستیتوشن به در زبان فارسی نهاد ترجمه کردن که به نظر من درست نیست.
خود اصلا این دو کلمه اس و ته هم در زبان هندو اروپایی و هندو ایرانی و هم در زبانهای اروپایی هر جا وجود داره، علامت بودن قرار، علامت ایسایی و علامت وجود ثبوته. چون که اصل در فارسی همین رو نشون میده، هست در فارسی همین رو نشون میده، ایستادن باز همین رو نشون میده، همین ریشه رو داره میده، ایستگاه همین نشون میده. در زبانهای اروپایی باز هم که باز همین رو نشون میده، یعنی هست استاسیون یعنی ایستگاه، باز از همین ریشه استاتیوس مجسمه برای شیئی که هست، باز از همین ریشه است. بنابراین استخوان این فارسی باز از همین ریشه است، یعنی اون قسمتی از بدن که حالت ثبوتی و ایستایی داره. بنابراین انستیتوسیون به معنای اون قسمت از اعضای جامعه که هست یعنی وضع نشده، ساخته نشده، تطویز نشده به صورت یک صفتی، یک نهاد تازهی، یک نظام تازهی به اضافه نشده، فرد در جامعه ساختش باز میکنه، این چیزها رو میبیند که پیش از او هست. بنابراین اینها استوانه ها، استوانه مثلا این سینسه داره به معنای اون سیکهی که قرار داره، هست استوانه ها و اعضاء ثابت جامعه هستن که تغییر نمی‌پذیرن، مثل خانواده، مثل حکومت، مثل زبان. اینها انستیتوسیون هستن، انستیتوسیون های اصلی هستن. بر فرضی که متولد میشه بیش از خودش زبان رو میبینه که هست در جامعه و او باید فقط فرا بگیره. سنت های اجتماعی انستیتوسیون هستن، بیش از وجود من و تو هستن، این ها انستیتوسیون هستن. خانواده، مذهب، حکومت، تعلیم و تربیت، سنت های اجتماعی، اخلاق، این ها انستیتوسیون هستن. اما این انستیتوسیون ها مثل مذهب، مثل سنت های اخلاقی، مثل خانواده، مثل رژیم حکومت، در این حال که جزء حقی جامعه هستن و ستونه ها و ستونه های جامعه هستن، ولی شکلشون بستگی به نوع زیربنای تولیدی جامعه داره. اون وقت غیر از زیربنا و غیر از انستیتوسیون ها قوانین وجود داره، مقررات وجود داره، قوانین حقوقی وجود داره، احکام عملی وجود داره، آیین‌نامه ها وجود دارن، سمبل ها و نمیدونم نظام ها و رسومات وجود دارن، اینها تغییر پیدا میکنه، مد لباس وجود داره، مد آرایش وجود داره، اینها در حال تغییر دائمی هستن، در یک نسل چند نسل تغییر پیدا میکنه. بگا وزارت خانه ها سازمان های اداری هستن، بازنشستگی، بیمه، بانک، رفلا، اینا تغییر پیدا میکنه، اینا رو انسان ها درست میکنن و بعد تغییر میدن و عمر هر کدام هم بیشیات هم متغیره و یک اجل مشخصی دارن و مدت مشخص. اینا روابط اجتماعی. اگر کسی بیا در یک جامعه فقط از ازدواج اصلاح کنه، در یک جامعه فقط از حکومت به ظاهرا تغییر بده، در یک جامعه فقط بیا روابط اجتماعی یا قوانین تازه مثلا بگذارانه، این تغییر در روزنا داده. اما اگر یک عملی، یک تکانی نظام تولیدی جامعه رو دیگرگون کنه، اون انقلاب در جامعه ایجاد کرد. زیربنا در جامعه به معنای زیربنای تولیدی یعنی که یعنی شکل خاصی که یک جامعه در یک مرحله خاص برای تولید اقتصادیش انتخاب میکنه و این شکل روابط اجتماعی و قوانین و روابط طبقاتی خاصی رو ایجاد میکنه. مثلا در یک دوره که دوره یک بردگی نظام تولیدی خاصی وجود داره، نظام تولیدی که در آن افراد از انسان به شکل حیوانات در مالکیت خود به دیگه قرار میگیره و بعد اون افراد به صورت ابزار تولید در کار تولید اجتماعی مخالفت دارن و بردن. بنابراین اینجا مسئله زیربنایی مطرحه و بر اساس این زیربنای خاص جامعه هم تقسیم میشه به دو طبقه، آزاد و برده، بر اساس این نظام تولیدی. و بعد وقتی که به این دو طبقاتی تقسیم شد، جمعه روابط حقوقی فرق میکنه، روابط حقوقی مشخص بین خارج و عرض به وجود میاد و اخلاق هم فرق میکنه. اخلاق دوره بردگی یک مقدار ارزش‌های خاص به خودش داره که وقتی دوره بردگی از بین میره ارزش‌ها هم از بین میره. مثلا در دوره بردگی یک برده خوب و انسان و ترس برده نیست که بخواهد از وفادار و اگر هر میتونه قرار کنه قرار نمیکنه. و در جامعه و در وجدان اخلاقی جامعه چنین انسانی که به اشارت وفاداره مظهر ارزش‌های انسانیه. ولی وقتی نظر بردگی عوض میشه، وقتی که چنین وفاداری نسبت به خود داشته باشه، مظهر جسم و اخلاق صحیحه. اینها ارزش اخلاقی فرق کرد. چرا؟ برای اینکه زیربنای اجتماعی فرق کرد. این است که روابط خانوادگی هم فرق میکنه. روابط خانوادگی در دوره بردگی کاملا منشعب میشه به روابطه مرد با کنیز و زن آزاد، با درده و خدمت گزار آزاد، در کدام حقوق خاص خودشون دارن و این حقوق مشخصه و از نظر اخلاقی تضییع گفته شده است و انحراف از این موازین اخلاقی و خلاف انسانیته. میبینیم که زیربنای خاص یک نظام اخلاقی، زیربنای اخلاقی خاص از سیستم‌های خاص و روابط اجتماعی و سطح طبقاتی خاص رو ایجاد میکنه. در دوره مثلا فئودالیته که پیش میاد، دوره فئودالیته دوره است که زیربنای اجتماعی از دوره بردگی تحول پیدا کرده، از پرورژن گذشته در بعضی مراحل به دوره رسیده که مالکیت بزرگ در زمین کشاورزی در اختیار یک فرد و اکثریت به صورت رعیت او هستند. در اینجا میبینیم که مالک چون یک سرزمین بزرگی از منابع تولید در اختیارش داره، قدرت سیاسی هم داره، قدرت نفوذ اخلاقی هم بر مردم داره، دارای حقوق اجتماعی ویژه هم هست و همچنین به عنوان یک رهبر سیاسی هم تلقی میشه از نظر عموم. و رعیت یک نوع اخلاق مبتنی بر فئودالیته و بر رعیت و ارباب بودن یه مقتدره و ارزشهای خاص اشرافیت در این دوره اکثر پیدا میشه. اشرافیت عبارت از اشراف غیر انسانی که ویژه ارباب بلاییت ازش محرومه و دل رعیت هم نسبت به اینها تمکین کرده. میبینید این ارزشهای اخلاقی و رسوم اجتماعی جوربنا است. وقتی تغییر پیدا کرد چه جوربنا تغییر پیدا کرد در دوره قدریه تبدیل به دوره بورژوازی میشه، یعنی به جای تولید کشاورزی تجارت پیش میاد، کسب پیش میاد، دکانداری پیش میاد و معامله با پول پیش میاد، در فروش کارهای دستی و صنعتی پیش میاد و بین ارباب و بین رعیت یک طبقه دکاندار و کار متوسط و بیشتر شهرنشین در جامعه وجود میاد که رفت ارباب و رعیت قرار دارن و طبقه متوسط هم و اینا رشد پیدا میکنن و کم کم نظام ارباب و رعیتی رو منفجر میکنن و نظام بورژوازی که نظام تجارت و کسب و کارخانه‌داری و صنعت و پول جانشین نظام اربابی میشه. و وقتی که این تغییر در زیربنا انجام شد، اخلاق فرق میکنه، نوع فرق میکنه، روابط اجتماعی رسوم فرق میکنه، حتی نوع تلقی مذهب هم فرق میکنه. و همینطور بنابراین میبینیم که اساس اون جامعه شناسی طبقاتی در اعتقاد به این اصل استوار است که آرین و علت اساسی در جامعه زیربنا و تغییرات روزنایی همواره وقتی فرق پیدا میکنه که تغییراتی در زیربنا پدید آمده باشه، پس به این شکل در میان قانون که در روابط اجتماعی در این نظام از جامعه شناسی زیربنا علت روبناها معلول و رابطه علت معلول رابطه زیربنا و روبناها را توجیه میکنه از طرف زیربنا و طرف روبناها. بسیار پس این نوع جامعه شناسی به این قانون منجر میشه که هر گونه تغییری اساسی در جامعه موکول است به تغییر اساسی در زیربنا. و توی این جامعه شناسی این روبنا بنابراین تمام نظام اجتماعی، روبنا اجتماعی، قوانین اجتماعی، حتی طرز تفکر، حتی فرهنگ، حتی ایدئولوژی، حتی عقیده، حتی دین، تمام روبنا همه معلوم روبنا یعنی شکل تولید و اقتصادی در جامعه هستند. این قانون اساسی. پس از اینجا یه نتیجه میگیریم و اینی که فکر در جامعه یا فرهنگ یا ایدئولوژی یا مذهب معلول و ساخته شده شکل تولید اقتصادی یعنی زیربنا اجتماعی است. پس فکر خود در تغییر نظام اجتماعی یعنی زیربنا دخالت نمیتونه داشته باشه چون معلول اینه و زیربنا که عوض میشه، ایدئولوژی عوض میشه، اخلاق عوض میشه، مذهب عوض میشه، فکر عقیده فرهنگ عوض میشه، نظام طبقاتی عوض میشه، روابط طبقاتی هم عوض میشه. اون حرف مارکسیسمه. اما مطلبه که ایجام شناسی بسیار بزرگیه آرولی اون درست برخلاف این معتقده که به تمام اجتماعی در جامعه بشری عبارت است از طرز تفکر و جهانگیری و بینش آن جامعه بشری و طرز فکر نوع دین کیفیت اعتقادی ایدئولوژی ایمان یک اصل یک نفس و یک جامعه تأثیر مستقیم نه تنها در آنچه که چنهای دیگه اجتماعی داره مثل خانواده مثل سیاست مثل مرده مثل شکل زندگی مثل بلکه در زیر بنای تولیدی جامعه نیز دخالت مستقیم داره مسئله جز میم در خلاف تجز ماسه مسئله برای اثبات این تجز چندین نمونه میاره دیگه از کتابه خوبه به اسم به سواه لپولیتیکه دانشمند و سیاست کتابه بسیار با ارزشه معتقده که در جغرافیای جهان الان اگر نگاه کنیم غرب از اروپای شرقی گرفته بریم تا آمریکا یک من تبدیلی که اینجا یا جای دیگه گفتن آقای این نظریه مسجد داره همه کشورهای غربی چه دسته میشن؟ دسته این که اکثریتشون کاتولیکن مثل اسپانیا و ایتالیا دسته این که اکثریتشون پروتستان هستن مثل امریکا و آلمان و دسته این کشورهایی که پروتستان و کاتولیک با هم بر اساس یک تناسبی تقریبا متعادل وجود دارند و در ایرلندی که تازه مطرح شده من اضافه میکنم گرانسنتر فهمیده بود کلانجنگ پروتستان و کاتولیک مسئله نتیجه میگیره که وقتی جامعه جغرافیای خرد رو بر اساس مذهب تقسیم بندی کردیم بسنم کرده تمام کشورهایی که پروتستان هستن از نظر اقتصادی به مرحله پیشرفته سرمایه‌داری صنعتی رسیدن آلمان و امریکا و کشورهایی که یکدست کاتولیکان از نظر سرمایه‌داری صنعت از همه کشورهای غربی عقب مانده‌ترند مثل اسپانیا و ایتالیا و کشورهای میانگین مخلوط بین اسپانیا ایتالیای کاتولیک عقب مانده و امریکا و آلمان پیشرفته پروتستان در خود ایرلند نگاه اگر بکنیم جنگ فعلی رو در امارت یک جنگ مذهبی یک جور دمای طبعاتی هم داره کاتولیکان مردم فقیر و توده‌های محروم است و پروتستان‌ها طبقه برخوردار استثمارگر پس جنگ پروتستان و کاتولیک اونجا جنگ طبقه محروم و طبقه حاکمه در امارت ولی نظریه مسجد لوجان صادره که پروتستان ها در سرمایه‌داری صنعت در ایرلند پیشرفته ترند و کاتولیک ها از لحاظ صنعت و سرمایه یعنی اقتصاد و تمدن مادی عقب مانده ترند مسجد این شد توجیه میکنه که ایران چون مذهب کاتولیک بر اساس جهانبینی زاهدانه استواره و اخلاق کاتولیکی بر اساس پاس و اعراض از دنیا و تحضیر دنیا و تصویب لذت زندگی و ساره و عشق و تقوا و دلدادن به خداوند و خود را وقت او کردن الا اخلاق آخرت گرایانه ای تو اخلاق و سفلی تو به اون جهان دینی و تحضیر دنیا و تحضیر سروت و تحضیر کار که مربوط به جهان دینی کاتولیکیسمه خود به خود با نظام سرمایه‌داری و صنعت که نظام ماست دینی و دنیا دینی و اصالت توحید و فلسفه لذت مستمیحات سازگار نیست و در همین مسجد در توی کاتولیکا تمدن پیشرفت نداره و در همین مسجد در اون وسطات کاتولیکی تسلط مطلق بر غرب داشت فرد از نظر تمدن مادی از همه جا غفتر بود و از فرد نیست پروتستانتی که معتقد به اصالت لذت و معتقد به برخورداری از مواهب مادی که خداوند در اختیار بشر قرار داده و معتقد به کار تلاش برخورداری و قدرت این جهان‌بینی مذهبی پروتستانتیسم متناسب با پیشرفت تمدن مادی است برای همین است که پیشرفت کردن پروتستانت‌ها این نشان میده که اگر جهان‌بینی جامعه را عوض کنیم و اگر طرز تفکر جامعه را تغییر بدیم روزنامه اجتماعی جامعه را تغییر دادیم ببینید که در خلاصه ناشد هر دو این نظریه متضاد درسته و هر دو غلطه هر دو درسته به خاطر اینکه میان دو طبیعه دو قطب یکی فکر و یکی محیط که نظام تولید هم جزء محیطه شکل تولید هم جزء محیط میان انسان و محیط اجتماعی و مادی میان ذهنیت و علمیت رابطه متقابل علت معلول و معلول علتی برقراره به این میگن خصوصیات انسان به این معنا که همونطور که مارکسیسم معتقده اگر زیربنای اجتماعی رو تغییر بدیم طرز تفکر جامعه تغییر پیدا میکنه و همینطور که باز مکلبر میگه و علیه ناس او هم درسته که اگر طرز تفکر جامعه رو عوض کنیم طرز تولیدش هم عوض میشه یعنی هر کدام نیمی از واقعیت اجتماعی رو فهمیدن به طور مثال وارد یک دل شما بشیم دو جور میتونیم این دم را عوض کنیم یکی این که با مردم دو سخنی هایی مردم دو با سمسن دوستان و آبیانی زمین از طریق قناس زندگی میتازن شما میگیم زن تا چرا عمیق میزنیم در این دو چرا تو میاریم و بعد مسائل مکانیزه کشاورزی میاریم و بعد محصول های بزرگ برمیداریم و بعد تولید تازه میکنیم و بعد نظام زندگی در اینجا عوض میشه و بعد به کارگر کارفرما عوض میشه دوتان ها بسیار به کارگران شما در میان لباساشون اخلاقشون زبانشون یکیم و آدابشون وضع زندگیشون مصرفشون همه عوض میشه تز تفکرشون عوض میشه تز تفکرشون عوض میشه اصلاحان میگیم که اینا خود سرواهی کسان راژیو دارن زنگوز میخونن و عدید اینجا چی عوض شده؟ زیربنای تولیدی عوض شده در ذهن روزنان فکری من تغییر پیدا کرد به تدریج خود به خود جبران. این کارو نکنید به عنوان فرمایدار برای ذهن نشید، به عنوان یک معلم ساده برای ذهن نشید و به عنوان یک وام برای ذهن نشید. اینجا بر اساس زندگی ایلاتی زندگی میکنه یا بر اساس سنتهای پوسیده قدیمی تولیدی و روابط اخلاقی و مراسم بسیار کهنه، شما از طریق هوشیاری توجه به سنتهاشون جلد تفکر آنها و بعد زبان آنها میتوانید در طرز اندیشیدن آنها رشد بکنید، یک موج اعتقادی تازه در آنها به وجود بیارید. ایمان تازه، بینش تازه و آگاهی تازه. و وقتی آگاهی تازه را اینکه بایدون بردن خود به خود خودت رو شکل زندگی و تولید و مسودش رو سمتم عمل میکنه. شما روشنایی به ذهن دارین و این روشنبینی نظام تولیدی رو عوض میکنه. یک همچنان که مسئول میگه و ماست میتونه پیش میتونه و بعد در محله اول روشنایی فکری ندادیم زیر زمان تولیدی رو عوض کردیم تازه تفکر تحلیل پیدا کرد همچنان که مسئول میگیم. بنابراین و اصل وقتی که هر دو نظریه مرتضا نیمیش درست و نیمیش نادرست بیر معناست که رابطه بین قلب و جامعه، رابطه جودنا و رودنا، رابطه انسان و محیط، رابطه ذهنیت و عینیت، رابطه سوبژکتیویته و ابجکتیویته، رابطه علت و معلولی مداومی هستند که این طبیده روی طبیده دیگه اثار میداره و این اثار جاده روی خود معصر باز اثار میداره و این تأثیر و تأثیر همی کنی. این از که این از که روشن فکر یه روشن فکر همواران سان که مارکسیسم کلاسیک میگفت لازم نیست که چند کنه سازی بنای تولید عوض بشه تا بتونه در ارزشهای اخلاقی یا در ایدئولوژی بنای تفکر تغییری بده. بلازم که مسئله میگه همیشه و منحصر این نیست که باید طرز تفکر را عوض کنیم سازی بنا عوض بشه. اون چی که واقعا تحقق پیدا میکنه که یک گروهی که میخواهند در جوانی ایجاد کنن در همون حال که جامعه رو به طرز تولید تازه به زیر بنای تازه میرانند از نظر فکری هم به طرز تفکر جدید و اعتقاد جدید اندیشه ها رو برانند. یعنی هم از این دست هم از این دست مقصودم از این کار از این کل اینه که پس زیر بنای تولیدی زیر بنای اجتماعی استرکتور در روبنا یکی از روبناها مذهبه، یکی از روبناها فرهنگه، یکی از ایدئولوژیه، یکی از طرز تفکر اخلاق و ارزشهای اخلاقی تأثیر علی و علت معلولی داره و برعکس روزنها وقتی که عوض میشه باز در روزنها تغییر میده. یکی از این چیزهایی که ما باز نتونیست پیشگی میکنه و نتونیست متوجه بشه تو اینه که در کشورهای عقد مونده زیربنا روزنها نسبت بهش داشت با اون استعماله استعمال شکل تولید هم زیربنای تولید جامعه هم خودش تعیین میکنه. استعمال هم برای کشور زیبایی میشه که در دوره قادیری حادیری و مثل زمان حضرت بلکان زمین و عزت بزن تولیدی ناگه هم در جهت چند سال نظام تولیدی مدرن صنعتی به سرمایدار و صنعتی رو بر اون جامعه الگ نمره تحمیل می کنه. پس می بینیم که این زیربنای تئوریدی این جامعه نمی بوده. این تغییرات در جامعه بوده و دارد که این استعمال و تحت زیربنای تازه تحمیل شده در جامعه تحمیل شده. از اینا نظام تئوریدی این یک تفصیل توسیه ما تحمیل می کنه. همه از کورا و از نشکر بسه، همه از بزاره باید انگور بسه، به این شراب. همه همه باید کنف بسه. این برای این با بحث زیر بنا به عنوان نظام تولیدی دیگه نمی کنه. این بحث استثنائی. مرحله توی بخش بر اساس این زبان و با این زبان اگر صحبت کنیم عبارت هست از روبنا. روبنا در جوی عقیده یک نوع بینش نسبت به جهان طرز تفکر و گرایش اخلاقی و فلسفی روبنا. اما شرح نیز چنین است. اینجا افعاد شدید نفسی من که اینجا مفتایی شرک هم اینجوریه. شرک به معنی اعتقاد به این که خداوندان انسان ها و ملت ها و خانواده ها و جهان متعبد هست و یا آفرینندگان جهان و انسان ها و نجات ها متعبد هست. این دوتا جدی نیست. با شرک به معنای شرک خدا با معنای شرک خالقه. بسیاری از مدارک به خالق واحد معتقدند اما به خدایان متعبد. در یونان کمال خدایان ساخته کرم هستند و آفریده کرم هم ده روزی ما هم به نظر من از همین آمده هم ده رو ده رو به نمایی کونه خدای زمان زمان هستم کون خیلی اصلا لغت هم از اینجا هم نمیشه این کرونالوژی هم از همین کلمه اون اما خدایان متعدد هم در قرآن میدونیم گاه به معنای رب میاد گاه به معنای خالق. اونجا که به معنای رب به معنای آفریننده نیست این دوتا به همش اصلا نفهم شده بر اون وقتی که به معنای رب یعنی مظهر صاحب مالک نه آفریننده. در اینجا سرکی آفریننده یا سرک خدا یعنی رد یا خداوند به فارسی خداوند و خدا یعنی صاحب مالک آفریننده یا آفریدگار من اصابه در این نوع سرک جهان دنیا مستمی داشته روبنا اعتقاد به این که در یک جامعه هر طبقه‌ای یا هر جامعه‌ای یا هر ملتی یا هر نژادی یا هر منطقه‌ای از جهان یا هر یک از نیروهای هستی دارای یک آفریننده خاص یا یک خداوند خاص است. این یک نوع روبنای اجتماعی
درست دقت اینجا
خیلی پیچیده است. خیلی پیچیده است. یعنی بیان پیچیده نیست. خیلی پیچیده میتونی که میخوان بگم ساده است. کاری که کرده مکانیزمی که کرده یاره توی جامعه که اعتقاد به این که طبعات مختلف و خانواده های گوناگون و نژادهای گوناگون هر کدام آفریده یکی از خدایان است و در جهان یک سلسله مراتب خدایی وجود داره که بالا و پایین است و فرقی که در این نظام اجتماعی میگیم کنه جهان رو به اون شکل میبینه به شکلی که نظام اجتماعی او را ساخته است و جهان رو ساخته پس و جهان دنیا فلسفی جهان ساخته جامعه است در جهاندینی فلسفی نظام جهاندینی در اساس نظام اجسام شناسی شکل میگیره تو دقت کنید هیئت قدیم رو من الان برای شما به طور خلاصه اینجا تشریح کنم هیئت قدیم علمای قدیم هیئت میگفتن جهان اینجوریه یک زمین این وسطه دورش طبقات آسمانه هفت طبقه درست مثل مغز پیاز زمینه و این طبقه ها مثل پوستهای پیاز دور این هسته قرار دارن ستاره ها عبارت از این خالقه هایی که هر کدام در شکن یکی از این فلک ها پودیده شدن این که شما میبینید در شب ستاره حرکت میکنه شده فلک حرکت میکنه اما چون چه فلک جنس و بسیط دیده نمیشه فقط ستاره رو میبینیم که حرکت میکنه این حیات قدیمه از طرفی این فلک ها از زمین بازتر می کنند ارزش عظمت و بیشتر پیدا می کنند تا به آخرین فلک می رسند که اسمش فلک الافلاکه فلک فلک ها و در هر چه بلندتر نزدیکتر می کنند به زمین سردتر می کنند اما از هر یک از فلک ها یک عقل خاص خودش به داره عقل فلک اول، عقل فلک دوم، عقل فلک سوم دارن و عقلی که در فلک های ادوار که اسمش معلوم بوده که عقل قرون هر یک از این عقل ها که در فلک خانه دارند حرکت این فلک رو اداره می کنند و هر فلک بالاتر عقل فلک سامینی را در زیر تدبیر خود دارد سامیل جنگ فلک و افلار که فرمنزل عقل قبوله یا عقل قبول دقون حمیر عقلهای افلار که پایین فرم خودش به تدبیر می کند این شخصانه داره این جهانه این جهان دینیه پسیان روسیه این جهان دینیه حیات قدیمه آیا این جهانه یا جامعه به این شکل تدبیر شده جامعه قدیمه سلسله مراتب طبقاتی داره از پایین از سب به طرف بالا میره سلسله مراتب از تسجیل به بالا میره مثل زن اجتماعی حرکت در جامعه قدیم و جامعه پسته ضروری و تمام دهها سرها نگون به جداروگر و بسته درست میشه جهان من جهان نیست که قلعه ها سخته شده نظام طبعاتی و از طبقه ای زیرتست به طبقه بالا و بالا رست به طبقه قالین و هر طبقه در زیر فرمان یک عقله که خود اون عقل در زیر فرمان عقل طبقه بالایی فهمیرسد به عقل اغروی که خانبن میگید که همه مبتلک ها را تبدیل میکنه یعنی همه طبقه خود را سوری مای هستن این نظام اجتماعی رو داره میگه اسمشو گذاشته هیئت جامعه بستر حرکت دوری نظام طبقاتی از سالون به طرف بالا هرچی میره سلسله مراتب از سالون به طرف بالا میره و هر طبقه ای یک طلب خاص داره و با طلب خرقه ها مسلمت بر همه طبقات اجتماعی و بعد این که هر عنصری چهار عنصری یعنی ساخته شده آب و باد و آتش و پا هر عنصری یک جایگاه قهری خودش داره مثل آتش جاش بالا خاص جاش پایینه شما نمیتونین از جاش را بریم اگر آتش که ببریم پایش را این نیت بالا برای اینکه در جایگاه طبیعی خودش میخواد قرار بگیره خواهد که بقرار رو آسمان بلد کنم نیاز بسایی و اگر از جایگاه طبیعیش مخطر بگیر این نظام طبعاتیه و همه از یک عرصه میدونه که هر شخص باید در طبقه خودش همیشه برامه و در همه طبقه چون زاینده شده نه در همه طبقه اگر اشراف و دیاریم به طبقه ترس و ترس ها و قدرها رو بگرم به طبقه اشراف نظام جامعه رو هم میکنه تا اینکه هر فردی یک جایگاه طبیعی طبقاتی داره این هر قدر استعاده سمجیه در نظام اجتماعی طبقاتی یونی تو رای عقل قیمده میدونیم چگونه که همگونی درست کدیه ای از نظام اجتماعی انسانه بر اساس این دست بر اساس این عقل حالا می شود فهمید که جهان دین شرک و جهان دین توحید تا چه حد از نظر نظام اجتماعی حساس و عمیق وقت جهان بینی شد بنابراین این معنا که جهان دارای خدایان فرسل العالمین که جهان بزانه و طبقه بسخته این خدایان مخلوق نظام طبقاتی و جامعه هستن چون که این جهان مخلوق نظام طبقاتی جامعه قدیم این جهان در واقعیت اما وقتی توی عقل بمیان این خدایان که مخلوق نظام اجتماعی و طبقاتی هستند چون ذهن و عقل رول خالق نظام اجتماعی و طبقاتی رو بازی میکنند یعنی نظام فرسل مراقب نجادی و گروهی و طبقاتی فرسل مراقب جهان شرک و خدایان شرک می سازه تا در عقیده مردم خدایان شرک سازنده نظام طبقاتی و گروهی اجتماعی باشند پس در این جهان بینی در جامعه نظام اجتماعی مبتنی بر تفرقه یعنی شرک اجتماعی شرکی است که در اینجا گروه های مختلف وجود داره نژادهای مختلف وجود داره طبقات مختلف وجود داره این قسم میشه میذارن شرک اجتماعی نظام اجتماعی مبتنی بر شرک نظام شرک اجتماعی و اون چند خدایی رو میذارن شرک مذهبی خب میدونیم رابطه زیربنای اجتماعی با جهانبینی شرک در عالم علمی از زیربنا برو بناست و در ذهن از روبنا به زیربناست این دو زیربنه این مکانیزم درست متناقضی است که شرک در طول تاریخ وجود کرده
به همه بشریت در طول قرنها و بچه قربانی این سریب دوگانه شده. خدایان را نظامهای شرک می تغذند تا در عقاید مردم و در ذهنیت مردم بگویم خدایان شرک این نظامها را ساختند. چرا برای اینکه نظام شرک طبقاتی و خانوادگی و اجتماعی و ملی و نژادی در جامعه زیربنای جهانی باید پیدا کنه، توجیه دینی باید داشته باشه، ریشه در عمق آفرینش باید داشته باشه. نداره شرک جهانبینی نیست، شرک بشری را، شرک طبقاتی را، شرک اشرافیت را، شرک ملی و نژادی را و شرک گروههای اجتماعی را و شرک خانوادگی را توجیه دینی میکنه، توجیه قلبی میکنه. نظام مبتنی بر طبقات اجتماعی رو انعکاسی از اراده متافیزیک تلقی میکنه و به این شکل نه تنها این نظام رو توجیه میکنه بلکه تقدیس میکنه، بلکه طبیعی، ازلی، ابدی و جهانی تفسیر میکنه. برای اینکه یک خانواده در یک نظام طبقاتی قدیم معتقد بشه که پست و پستر این خانواده دیگه و این خانواده دارای ارزشهای اشرافی ذاتی که این محرومه، این اختلاف ارزشهای نژادی بین دو خانواده این برای توجیه داشته باشه. اگر نباشته باشه این خانواده ممکن قصه میکنه یا ممکن ارزشها نو رو نقد کنه، تمکین نکنه در برابر پستر و نژادی فلان خانواده. شرک این کار رو انجام میده، این نشر اجتماعی رو انجام میده. باید اینه که خدای این خانواده با خدای این خانواده با هم مختلف هست، چنان که خدای این نجات با این نجات مختلفه و خدای این ملت با این ملت مختلفه و خدای این خانواده خدای سکونی است که در آسمان نیز در سلسله مراتب خدایان درجه پیغامی داره و خدای این خانواده فقط در خود آسمان اصولا یک خدای کوچک حقیریه و مسلما یک خانواده که خداش چیزی نباشه خودش مخاطب باشه. برای همینه که بعضی از خانواده های درش خدایان از بهترین طلاها و تزیین شده از بهترین گوهرها داشتن و این توجیه کننده شرافت خانوادگی اونها بود، توجیه میکنه سمبول شرافت اونها نبود، علت شرافتشون بود، خالق شرافتشون بود. این صدا سم رسید به فلان قبوله رو بنی نمیدونم چرا بود این شرف اصلا خوب این خانواده گرسنه نبود، آقای از همین صخره بود که خدای بود از خمیسه اسم کنه، هر وقتا اسمه میشد همون میگفت. این رابطه دیالکتیکی که بین خدا و خلق و نظام شکل وجود داره اون است که خدایان مخلوق خلق در ذهنیت دل خالق را بازی میکنند و چون خالقها سلسله مراتب مختلف دارند قدرت سلسله مراتب مختلف نظام مخلوق مرجع مقصر قیدی الهی ازلی و طبیعی. پس چند گونه
یک شرک نجادی و این شرکی که خدای ایرانی رو از خدای یونانی جدا میکنه و خدای هندو را خدای هندو و هر خدا از خدای چین. این خدایان گوناگون مثل ویشنو، مثل ایرانزا، مثل جرو، این خدایان سکران هستند که نژاد مختلف هندو، چین و ایران و یونانده و جدایی اینها رو و جنگ میان اینها رو و اصلا اختلاف ذاتی و عنصری میان اینها رو برای همیشه و تاریخ تعیین کنه. به طوری که وقتی ایران مثلا با یونان میجنگه ضرورتا با اهرامزا در آسمان دعوت میشه. میچین از اتحاد مدابن داره وقتی که لعیدون که خدای ترابه یا تراب با یونانی ها میزنگه با حاضر میزنگه خدایان ها هم با هم در جنگ هم و در جهاد هم نظر از پچکت شهر ترابه مردم ترابه نکری میکنه و هم کنون در عرض این خدایان خدا شرک نجادی را توجیه میکردن توجیه دیدیم. بعضی از خدایان خدایان طبقاتی هم خدایان طبقاتی خدایان آسان که اختلاف میان طبقات اجتماعی رو میان کسکان اجتماعی رو به صورت دیوارهای نفوذ را پذیر میان طبقات نیاز جهد تلقی میکردن و سمبل و خالق و رب و خداوند و هر طبقه می از طبقه او دیگه جدا بود. همچون این طبقه خدایان این طبقه یکی نبودند مخلوقین این خدایان نیز نمی توانند یکی باشند. اسلام ذاتی در آفرینه که هستی دارد. اینا شرک طبقاتیه تبایت که نجادی که زن شرک خانوادگیه. هر طبقه ای یک دست خدایان طمعاتی داشت، یک دست خدایان خانوادگی که به جای خانواده ها خدایانشون در منزل بودند. تو خانون خدایانشون یادایی دارد. اون خدایان دست بودن خانواده رو توضیح میکنه، دست بودن طبقه رو توضیح میکنه،